شما با وجود این شرایط وارد فاز اجرایی میشید، فاز اجرای اجباری میشید. چجوری؟ چه مراحلی باید طی شود؟ فقط لحظه‌مون تموم شد. اون چیزی که تا اینجا بهتون میگفتیم راجع به چی بود؟ شرایط شروع اجرای اجباری. فقط این زلش یه مقدار راجع به مرجع ثالث صحبت کردیم که اونم مرتبط به همین بحث بود. حالا شما میخواید وارد فاز اجرای اجباری بشید، یعنی دیگه طرف در واقع در اون مدت خود رو اختیارا اجرا نکرد و شما میخواید از قوه قهریه استفاده بکنید و اجرا بکنید. چه مراحلی رو باید طی بکنید؟ سرفصل دوم، مراحل اجرای احکام مدنی. خب شما بخواهید حکم رو اجرا بکنید، البته این مراحل رو همین الان تو پرانتز بگم، این مراحل باز مراحل معمول هست. یک کلمه معمول اگر اونها یادداشت میکنن بیارن. مراحل چی؟ معمول یعنی مراحلی که معمولا در اجرای احکام مدنی طی میشه. چون بعضی از اجراها هست که برخی از این مراحل درش طی نمیشه. حالا معمولا در اونجاهایی که باید مالی پرداخت بشه، مالی رد و بدل بشه، این مراحلی که الان داریم میدیم چیه؟ بله؟ باید طی بشه. راجع به اون استثناء هم آخر بار صحبت میکنیم ها، نه اینکه فکر کنید صحبت نمیکنم. اولین مرحله شناسایی امواله. تا وقتی مالی نباشه شما هیچ کاری نمیتونید بکنید دیگه. در اجرای احکام مدنی اول باید بریم سراغ اموال، اموال شناسایی کنیم. اموال چجوری شناسایی میشن؟ اول ممکنه خود محکومان علی بیاد ما اموالش رو معرفی بکنه. متن ماده 34 خوندیم، دیدید که ممکنه محکوم علی خیلی آدم خوبی باشه بگه آقا من به 100 میلیون پول، به 10 میلیون پول محکوم شدم، من مالی پولی ندارم بدم، من این اموال دارم. شما بیاید خودتون رو توقیف کنید، به مزایده بذارید، ارکاد میکنید آه؟ این اموال من. حالا چه در پروژه در روز، چه بعدن بعد از در روز، به رفتر ممکنه مال رو خود محکومان علیه بیاد معرفی بکنه و ممکنه محکوم الله معرفی بکنه. یعنی محکوم الله بیاد اموال رو معرفی کنه محکوم الله رو، بیاد بگه آقا این یک ملکی داره، یک نمیدونم کارخونه‌ای داره، یه حساب بانکی داره، یک اموالی داره، این اموال رو شما بیاد برید توقیف بکنید و مال منو از طریق اونها استیفا بکنید. ما به عنوان اجرای احکام در بحث شناسایی اموال چه وظایفی داریم؟ حالا ممکنه محکوم الله خودش بیاد معرفی کنه یا محکوم الله بیاد معرفی کنه، ممکنه هیچ کدوم از این دو وضعیت نباشه. یعنی نه محکوم الله بیاد معرفی کنه، نه محکوم الله. محکوم الله میگه نه آقا من هیچ خبر ندارم یا آقا چه اموالی داره. اما این قابل توقیف باشه. آره آره بخواهد بخونید همچین گفتید بکرم جلوت کنه بخونید آره بخونید ماده دوی و آنان جدید آره
مرده اجرافن مورد هم هم قسمت اجرای دارگو از خاطر کنده اجرایی هم یا مجری میابند مکلفت که نواده محکوم امتاعت از طبیل پیشبینی شده در قانون
اصلا
در این بله ولی هر نحنی دیگر قانونا مشکل باشد نسبت شناسایی انوار محکوم مولای و دوری که آن میزار محکوم به یادم نخیم
گفتیم قانون 19 قانون 19 هم
مرجعی اجرا کننده رای که در سویت اخواست محکوم مولای به بانک مرکزی دستور دهد که خیلی سکولی نسابهای محکوم مولای در بانک ها و مؤسسات مالی را برای عمومی به مرجع مسئول تشکیل کنند. همچنین دادگاه باید به درخواست محکوم مبلغ یا خوانده دعوای ارسال مراجع دیگر از طریق ادارات ثبت محل و شهرداریها تشکیل دهد و اساس نشانی کامل ملک یا نام مالک بلاد سطحی ملکی را که احتمال دعوان به محکومان علیه وجود دارد برای توضیح به دادگاه اعلام کند. این حکم در مورد تمامی مراجعی که در نهی اطلاعاتی در مورد احوال اشخاص دارند نیز
همونجوری که در ماده دو خوندید کلمه چی داشتیم؟ کلمه درخواست محکوم مطلق داشتیم. درسته؟ دقت کردید در سر ماده 19 هم کلمه چی داریم؟ درخواست داریم. چون یه سوالی هست مثلا این قانون جدیده زیاد هم سوال میشه که آیا واقعی حالا این مقدمه رو مثلا بعد این سوال رو بکنم، چون به بعد از این قانون جدید خیلی روشن بود که شما به عنوان اجرای احکام ذاتاً یا اولاً و به ذات هیچ وظیفه برای شناسایی احوال محکوم علیه چیه؟ ندارید. قبل از این قانون، بعد از این قانون سوال مطرح شد که آیا شما به عنوان دادگاه اجرا کننده حکم اولا و به ذات وظیفه شناسایی اموال رو دارید یا نه؟ به نظر ما این قانون جدید گرچه اجرای احکام دادگاه ها رو فعالتر میکنه تو شناسایی احکام، اما اولا و به ذات باز هم وظیفه شناسایی اموال رو برده اجرای احکام نگذاشته. چرا؟ چون منوط به درخواست کرده. یعنی تا محکوم الله درخواست نکنه شما وظیفه نداری خودت را بیفتی دنبال شناسایی اموال. من میدونم اون تو بحث احضار اون داستان دیگه داره، ما اونم توضیح تفصیل کردیم در جای خودش. بحث احضار ها اصلا بحث اجرا این اصلا نداره، اصلا اون در راستای رسیدگی به دعوای احضار هست. حتی اگر این اونجا درخواست میخواد رفتی به بحث ما نداره، مستقل مربوط بحث دعوای احضار هست. بنابراین باید در پاسخ به این سوال که آیا با اجرای قانون جدید اجرای احکام بعد از اونی که در واقع وارد فاز اجرای اجباری شد خودش وظیفه داره بدون درخواست محکوم الله بره اموال شناسایی بکنه، پاسخ به طور قطع منفیه. یعنی حتما نیاز به چی داره؟ نیاز به درخواست. اینم منطق داره، البته اینم منطق داره. ما کجا را بیفتیم همینجوری بریم بگردیم استعلام بکنیم وقت خودمون بگیریم در حالی که محکوم الله خودش میدونه این هیچ کجا هیچی نداره، یا حداقل به نام خودش هیچ کجا هیچی همه محکوم الله ها غریبه نیستن، زن شوهر هم 30 سال زیر یه سقف با هم زندگی کردن، شریک هم، همسایه هم، نمیدونم فلان هم، نمیخوان ما رو به زحمت بندازن، نمیخوان وقت خودشون تلف بکنن. پس اینجا درخواست موضوعیت ما به عنوان اجرای احکام وقتی وظیفه داریم که شناسایی بکنیم اموال محکوم الله، که محکوم الله از ما چیه؟ اینو درخواست. حتی اگر محکوم به عین معین باشه بازم بحث شناسایی مطرحه. یعنی طرف محکوم شده به استرداد فلان اتومبیل، بله؟ مشخصه فلان همه چیز روشنه، بازم ما از بحث شناسایی اموال در واقع رها نیستیم. تفسیر ماده دو هم بخونیم، تفسیر همینجا بود بخونیم تفسیر ماده دو رو.
در مورد که محکوم شده خیلی معیر بوده و محکوم شناسایی تحویل آن را تواضع کرده باشد، این مراجعه اتصال کننده به رأی مقلق شناسایی را تحویل آن را.
و جالب اینه که اینجا هم باید چیه؟ شناسایی همین این معین رو بازم محکوم الله باید چیه؟ تقاضا بود.
از سر که
ما هنوز به اون بحث نرسیدیم، ما تو بحث شناسایی، تو بحث توقیف نرسیدیم. ما هنوز تو بحث توقیف نرسیدیم که شناسایی یعنی بدونیم این مال مال ایشان هست کجای و چجوریه. اما تو بحث این که حالا رسیدیم چجوری توقیف میتونیم بکنیم، یه مرحله بعدی همین سوال شما را اونجا جواب میدیم. فقط اینجا پس ما خلاصه بکنیم بحثمونو. از قانون استفاده میشه که اولا وظیفه محکومون علیه هست که اگر مالی داره مالشو معرفی کنه، این یه وظیفه هست برای محکومون علیه. ثانیا یه اختیار هم محکومون علیه داره و اون که بیاد اموال محکومون علیه رو به ما معرفی کنه برای اجرا. و ثالثا ما به عنوان اجرای احکام در صورتی وظیفه داریم وارد پروسه شناسایی اموال محکوم الله بشیم که محکوم الله این کار رو از ما درخواست. اگر محکوم در راستای همون وظیفه فرض کردن محکوم الله داره، اگر محکوم الله اموال خودش رو مخفی بکنه، هم در ماده 34 برای زمانت اجرای کیفری پیش بینی شده، چون ما بحث کیفریش اینجا وقت نداریم مطرح کنیم، فقط اجمالا بدونید، هم در مواد 3 8 و 16 قانون جدید ما یک بحثای کیفری داریم در همین
ساعت
هست. نه اموالش اموالش
همین ماده
خاصی شده حسب مورد دیگه، حسب مورد. خب این مرحله اول مال شناسایی شد. شناسایی شد یعنی گفتن که آقا این مال مال کیه؟ محکوم علیه هست. نوبت میرسه به دست توقیف، مرحله دوم. مرحله دوم از مراحل اجرای احکام مدنی بحث توقیف. شما به محض این که مال رو شناسایی کردید باید برید سراغ توقیف. توقیف برای چیه؟ بله؟ به چه منظوره؟ برای که شما از محل این مال خود رو اجرا کنید دیگه. بله؟ چرا باید توقیف کنید؟ برای این که این مال از دست شما خارج نشه، شما بتونید اون محکوم عمر رو از این مال استیفا بکنید. بنابراین توقیف لازمه، باید در اولین فرصت این کار صورت بگیره. اما قبل از اونی که راجع به توقیف و نحوه توقیف صحبت بکنیم، در واقع استثناءاتشو میگیم. استثناءات توقیف رو اینجور نیست که شما هر مالی رو از محکوم علیه پیدا کردید بتونید توقیفش کنید. ممکنه یه اموالی هم شناسایی بشه یا به شما معرفی بشه ولی شما حق توقیف. پس چی داریم میگیم؟ داریم این بحث رو میخواییم مطرح کنیم از این لحظه به بعد. اموالی که از توقیف مسونن، چه اموالی از توقیف مسونن؟ مستثنیات دین یک مصداق از مصادیق اموالی است که از توقیف مصادیق دیگری هم دارد و البته مهمترین مصداق است. پس اولین مصداق از اموالی که از توقیف مصونن مستثنیات بله در قبلن در ماده 524 قانون عدالت مدنی اومده بود، الان در ماده 24 بله. مستثنیات دین چیه؟
تو ماده 24 اومده.
فلسفه مستثنیات دین چیه؟ جلوگیری از عضو حرج. جلوگیری از عضو حرج. مستثنیات دین استثناء بر چه اصلیه؟ اصل وجوب ادای دین. اصل بر اینه که واجب هست که شما دینتون رو ادا بکنید. پس مستثنیات دین همونطور که اسمش روشه یک موارد استثنائی و حضری ویژگی احکام استثنایی چیه؟ باید به صورت مزین تفسیر بشه، به قدر متیقن هم بشه و هر کجا شما تعبیر کردی باید به اصل رجوع بکنی و اون اصل چیه؟ اصل وجوب ادایی و این چیزیست که کارو بسیار تر مستثنیات دین داریم نه مستثنیات این. یعنی چی؟ اگر شما محکوم شدی که این منظر رو تحویل خواهان یا محکوم الله بدید، گرچه منظر مذکوری جزء مستثنیات دینه ولی اینجا این منظر دین نیست، اینجا چیه؟ دینه. یعنی حکم به این داده شده، پس هر کجا حکم به پرداخت دینی داده می شود یا حکم به پرداخت دینی داده می شود که به اون این دسترسی نیست و باید شما ما به ازای این رو بدید یا قیمتش رو بدید، بحث مستثنیات دین مطرح خواهد شد. ماده ۲۴ رو بخونید من در ازش رو ما راجع به همین یک بند ابهامات زیادی داریم، یعنی ابهامات زیادی وجود داره و سوال میشه منظر مسئولی که عرفاً در شأن محکوم علیه در حالت احصار است. این شأنیت در حالت احصار چیز جدیدیه، میدونی تو قانون قبلی نبود، گفتون در شأن. پس دقت داشته باشید، اینجا گفته شأن عالم مؤثر و شأن عالم غیر مؤثر دو تا. یعنی مثال چی بزنم بهتون؟ کسی که بدهکاره و نداره دیگه به غیر از این اون چیز دیگه ای، بله این یه شأن داره. کسی که بدهکار نیست یه شأن دیگه ای داره. بنده که بدهکار نیستم ممکن شأنم باشه یه خونه یه 150 متری زندگی بکنم، چون کسی بدهکار نیستم. اما حالا که بدهکارم هیچی دیگه هم ندارم، نمیتونم بگم شأن من اینه که تو خونه 150 متری بالای شهر یا نمیدونم فلان رحمان زندگی کنم. یه قانون منظورش یه چیزی بهتون بگم، اصلا روی کرد این قانون به نظر میاد اینه که یه بیشتر به نفع محکوم الله. این ماده ۲۴ و کلن مباحثی که راجع به مستثنیات دین محصور و حصری بودن سعی کرده یک خیودی بگذاره بیشتر محدودشون بکنه یا حداقل جلوگیری بکنه از این که کسی برداشت مقطعی از اینا داشته باشه. چرا؟ چون دغدغه تدوین کنندگان این قانون اجرای حکم بوده، میخواستن حکم چیه؟ اجرا بشه، نه اینکه اجرا نشه. حالت
دارایی مداری نسبت به دین، این دین قبل از حساب قبل از حساب وجود داره، در این جهت نمیتونه اثر داشته باشه توی که بگو در شنش هست یا نه. وجودی که قبل حساب و بعد حساب فرم کنه حساب ماده بوده حساب
صد در صد. اگر دین نداشته باشه ما بحث احسان نداریم.
نه خب قبل از احسان دین داره، اون چیزی که یعنی حالت قبل از احسان و بعد از احسان
صد در صد. نمیدونم به اختلاف کجاست، تمامی هست شما قبول داریم، نمیدونم مگر ما چیزی غیر از این گفتیم.
از جمله شما مثلا اینجوری برداشت شد که اگه یک کسی بلا الان جاره صد و پنجاه میلیون بدهی نداره، یه شنی داره وقتی صد و پنجاه میلیون بدهی داشت شنش
اتفاقا اگر زهر شده اینجا بعدا از دوستان تو بگیرید گفتم که مدیونه و دلیر از این خونه چیزی نداره.
نه میتونم
که ممیز بعد ارسال چیم؟ حالا شاید من نکنم وقتی بیره از این خونه چیزی نداره میشه موسیق دیگه. اصلا ببینید تا اونجا نباشید ما به این مراحل ورود نمی کنیم. فرض بر این که این مراحل رد شدیم، حالا ما وارد اجرا شدیم، حالا مراحل اجرا رو داریم میگیم. از نظر نحوه اجرا اونم خود قانون، خود قانون گفته مطابق این مقررات اجرا میشه. مطابق خود قانون گفته از نظر نحوه توقیف مطابق این مقررات هست. ابهاماتی که اینجا مطرح میشه چیه؟ یک، کسی یه منزل مسکونی داره ولی توش سکونت نداره. شما هم میدونید، یعنی فرضم میکنیم که واقعا این نیاز داره. چطوری؟ تو شهرهای بزرگ مثلا این زیاد اتفاق میفته. شما یه سر شهر خونت، یه سر شهر محل کارته. اون خونه رو اون سر شهر اجاره میدید، میایید این سر شهر نزدیک محل کارت یه خونه اجاره میکنید. شما یه خونه دارید توش هم سکونت ندارید. آیا جزء مستثنیات دینه؟
صد درصد. پس این قیمت با بزایی که فرد نه که هر روزی باشه میخونه اولیه در واقع ابزار کاری که در واقع جمعه
ابزار کار نیست.
نه این فرد که اینجوری فرمونید که خونی نداره
یا این هم خواهد کنید. آره آره نفیش معرفت
یا خونه
بگیره
یا خونه
ایجانه میره
اون در واقع
درسته
یه
منشه درامده. شما نمیدید یه منبع درامده،
یه منبع
درامده
که
فرصاً
در
شهرش
باشه که
شما بعد یه
خونه
بگیره
دیگه باشه.
پس میفرمایید از شمول بنده علیه خارجه. حالا تو منبع درامد ببینید کجا میتونید به شخص موندش، تو کدوم بند میتونید قرارش
اون
منزلی برای اینجا مستثنی هم نمی باشه. حالا سوال
همونی
اینه که
جوز مستثنی هم دیگه هست یا نه؟ تبدیل بگویم و همیشه هم دیگه مستثنی هم دیگه از همه یک خونه داره اینجا مستثنی هم دیگه بلیکتور هم باشه. اونو جای پوشم و تبدیل بگویم به یک منزل مسئولی دیگه در شهر
یه لحظه دیگه یا ها؟ اینجا هم لحظه نداره. این خواهد خود تصوری این هم گفته این بحث رو مطرح نکردیم. حالا شما چرا یه چیز دیگه رو میزنید؟ بحث فروش مطرح نیست آقا، بحث تبدیل مطرح
نیست.
آقا کجا تبدیل کردید شما؟ شما اونجا اجاره دادید، اینجا اجاره کردید. ببینید شریعت همیشه هست، او همیشه هست.
برشت ما برشت باید محاسبه بشه، یعنی جزء بند علف میشه.
چجوری؟
ما برشت در شهر اون شخص مثلا یک خونه برشت داره، هر شخصی یک خونه در رفت گرفته میشه. حالا این خونه
اینو کجا میگید؟ شما یه چیزی که مورد سؤاله به عنوان مقدمه استدلالتون مفروض میدارید. متوجه هستید؟ قانون اگر گفته بود آقا ایها الناس هر کسی یه منزل مسکونی چیه؟ حق قانونیشه، هیچ کس هم نداره توقیف بکنه. آیا اینجوری گفته؟ یا همونجور که از فقه گرفته شدن میخوام این آقا بی سرپناه نشه. آیا می توانید اینجوری حساب کنید؟ حالا خلاصه بهتون بگم ما در ایران حقوقی قوه قضاییه همین سوال رو قبل از این قانون با هزار زحمت سعی کردیم مثبت جواب بدیم. متوجه هستید؟ قبل از این قانون، اما بعد از این قانون نتونستیم. گذاشتیم بوده حسب مورد به عهده خود قضا متعددی. چون نتونستیم حقیقتا بعد از کلی بحث و بررسی پاسخ این سوال رو ما نتونستیم به صورت قاطع بیان بکنیم و حقیقتا هم بغرن شد. عبارات این اونجا بود مسکن مورد نیازش متعددی. ما اونجا به این کلمه مورد نیاز چسبیدیم توی اون گفتیم این مسکنی که اجاره داره گرچه توش سکونت نداره ولی بهش نیاز داره متوجهی؟ اینجا عبارت عوض شد، این کلمه مسکن مورد نیاز نمیده گفته چی؟ منظر مسکونی که اصلا در شأن مفعول در حالت احضار او باشد
تو نیاز داشتن
شد تحقیلی
نیاز
داشتن حالا حد کشده بوده و حد
کشده
آقا شما این برداشت داشته باشید حالا فعلا ما نظری ندادیم میدونی چیه این جاها انسان بین انصاف و مورد قانون گیر میکنه. شما هم همتون میچسبید میفتید به سمت وجدان و انصاف بودن متجاست که آیست ما همچه چیزی نداریم یه بودش جدید داریم شما توی وجدان و مر قانون گیر کردیم. مر قانون تفسیر مزید ایجاب میکنه بگیم نیست متجسی، ولی حقیقتا وقتی به وجدان مراجعه میکنیم نتیجه این خواهد شد، یعنی مقایسه میکنیم نتیجه این خواهد شد. کسی که تو خونه 2 میلیاردیش در یک جای خوب در زندگی میکنه به فرض این که حالا در شأنش هم باشه میشه جزو مستثنیات دین، اما کسی که یه خونه ای رو در یه محله پایین شهر داره و داده اجاره و با پول اون اومده اینجا داره خونه رو اجاره میکنه و در حقیقت اینجا هم مستاجره میشه چی؟ مر رو اگر بخواییم بچسبیم میشه چی؟ میشه یک چیز ناعادلانه، یعنی در مقایسه با اقران و مشابهاتش در میاد. به همین علت حقیقتا ما در این مورد نظر ندادیم، گفتیم که حالا حسب مورد قضاوت ببینیم چی تشخیص میدن. مشکلات ما اگر فقط همین یکی بود تا صبح حاضر بودیم راجع به صحبت کنیم. شما نخواستیم نظر بدید، شما نظر خودتون داشته باشید. در مرحله اجرا ما هم گفتیم، یعنی اداره حقوقی هم به همین علت، چون میدونید نظرات اداره حقوقی این حسن رو داره که اگر شما بر اساس نظر اداره حقوقی عمل بکنید براتون تخلف انتظامی نمیگیرن. حالا که اداره حقوقی در این مورد نظر صریحی نداد، گفت به تشخیص قاضیه، شما هر کارم بکنید بر اساس تشخیص خودتون کسی بهتون تخلف چیه نمیگیره. این کاری بود که ما میتونستیم انجام بدیم، حداقل اون بر قضیه رو نگیم که به کسی این برش گفت بگن آقا این تخلف کرده و فلان. عزیز من اون یه بحث دیگه، شما چرا اینو مطرح میکنید؟ همونطور که دارید به قانون استناد میکنید بگید مستندن به نظریه اداره حقوقی، نظر اداره که قانون نیست که شما بهش استناد کنید. به نظر من هم تخلفه، اما متاسفانه دادگاه اسلامی قضات همین هم تخلف نگرفته. همین بعد از قضات دادگاه اسلامی قضات هستم، من به اونا گفتم، من خودم بهشون گفتم که آقا اگر در رأی کسی به نظر اداره حقوقی به عنوان مستند یه بار ببینی به عنوان معید میاره یه بحثیه. معلم قاضی باید خودش استدلال داشته باشه، متوجهی؟ نمیتونه بگیم من خودم سرم نمیشه اداره حقوقی اینجوری گفته پس اینجوریه. این نشون دهنده بی‌سواد بودن قاضیست. قاضی باید خودش اهل استدلال استنباط باشه. اما چرا دادگاه انسانی تزار اگر نظر شما همسو با نظر اداره حقوقی بود برای اون تخلق نمیگیره؟ چرا؟ چون فرض میکنه استنباط شما به عنوان یک قاضی همسو با استنباط یه مرجع رسمی قوه قضاییه، بنابراین محمول بر نظر قضایی نمیتونه تخلق باشه. عرض کنم خدمتتون که یکی از موارد دیگری که ما مشکل داریم در مورد، یعنی مشکل داشتیم خوشبختانه هر شد این قانون جدید، در مورد ولیعه مسکن بود. خب میدونید این خیلی اشتراکی بود، حتی جالب اینه که اداره حقوقی سالها نظر داده بود که این ولیعه مسکن قابل توقیفه، جز مستثنیاته نیست. رضایی من برا اولین بار تو اداره حقوقی اینو مطرح کردم، یه فتوای از مرحوم آیت الله بهجت گرفت پیدا کردم و به استناد اون فتوا ما اعلام کردیم که جزء مستثنیات دین است. بعداً خوشبختانه متوجه شدیم یه فتوا از رهبری هم در همین مورد وجود داره، ایشون هم فتوا داده بودن که جزء مستثنیات دین هست، که خب ما نظریمون قرص محکم شد. و خدمت هستم تنها مشکل یا مهمترین مشکلی رو که این قانون برای ما حل کرد همین بود. این قانون دیگه در بند ز رو خواهی بند ز رو این مطلب رو آورد.
بند ز فرداشت در زمان اداره موجه پرداخت شود مشروط در ایش پرداخت اداره به خواهد این ها موجه بست و حرش گرده در این مستطور مردینی ها شمال چیزه و بالاتر از شمال نباشد.
بله، حالا هنوز به اونجا میرسه. یکی از مشکلات ما در همین رابطه بحث وام مسکن هست که این قانون هم برامون حل نکرد، که خیلی ها وام میگیرن پول میخوابونن تو بانک مسکن، حالا مثلا وارد رو میگم به شکل مختلفه، پول میخوابونن اونجا یه وام مسکن بگیرن باش در واقع خونه بخرن و بسازن. آیا این جزء مستثنیات دین هست یا نه؟
مثلا
در یه جایی
وام
میگیرن تو مؤسسه یا
مثلا
زیاد نمیخوام بگیرن، خب اگر اصلا اون داشتن که اصلاح یا بده مثلا در همه شغل فرن اصلاح شده حاله اونم برحال تفصیل مزیع، تفصیل مزیع ایجاب میکنه که ما بگیم وام مسکن هم اصلا وام به طور کلی جزء مستثنیات دین نیست. آنچنان از این تفسیر نتایج ناعادلانه ممکنه به بار بیاره به خود ایشون برخلاف قواعد انصاف باشه که خیلی غیر منصفانه تر از اون مشکل اول بعداً ممکن بروز بود، ولی واقعا ما در نظام قانونی مقید به قانون هستیم.
بیرون باشه
بهتر از این هستیم. اگر شما هی بخواید توجیه بکنید برای خیلی چیزا هی باید چیه؟ برای مناظر نیمه کاره ما مشکل داریم. حالا در این مناظر نیم کار رو بگم خیلی هم حرفی نداره، راجع به امتیاز مسکن مهر، اونم باز هست امتیاز مسکن مهر یا امتیاز شرکت های تعاونی، دیدید که خرید فروش میشه تو بازار، اینا حالا عرفن خرید فروش میشه، سوال شده که آیا اینا قابل توقیف هست؟ اینم تقریبا وضعیتی مثل همون وام مسکن داره و جزء مستثنیات دین نیست. راجع به مناظر نیمه کاره، آره باز هم ما سوال داریم که خب بیدونید اینجا طرف جالب اینه که خونه رو اگر بسازه کامل کنه بره داخلش بدون تردید جز مستثنیات دین، ولی حالا ساخته نیمه کاره هست نمیتونه بره اونجا زندگی کنه، آیا جز مستثنیات دینه؟
خودش هم مستثنیات
دینه اصلا حالا هرچی حالا مستجر باشه که چی؟ صابخونه باشه؟ آخه تو قانون آنجاستی مدنی هم یه چیزی داری که مستثنات میگه به تشخیص قاضیه یه حرفیه این قبول دارم خیلی حرف محکمی نیست ولی یه وجهی داره یه وقتی آدم بخواد حرف قانونی خلاف وجدان نزنه همینه چون همه حرفای قانونی مطابق با وجدان نیستن دیگه باز بحث دیگه می داشتیم یعنی راجع به همین بند ها همه راجع به بند الف داریم صحبت میکنیم هنوز راجع به فروش مسکن همون بند تبدیل که شما خیلی زیو بندگام مطرح کردیم خیلی وقتا یه نفر میاد خونه شو میفروشه میخواد بره یه خونه دیگه بذاره خونه تبدیل به بند نقد شد با خونه بود جز مستثنیات دین بود الان تبدیل به وجه نقد شد آیا جز مستثنیات دینه یا نه؟
نه
این وجهه آیا جز مستثنیات دینه؟ حدثشان واقعاً اینه که بله یه خونه بخواهد حالا بخونه اون تفسیره دوست مربوط به کجاست؟ اونجاییست که مستثمرات دین مثلا منزل مدخونی به حکم قانون تبدیل به عوض دیگری شود به حکم یعنی چی؟ یعنی ایشون نیمده اختیاراً اینو تبدیلش بکنه یه الزام قانونی این وسط وجود داشته مثال هم خودش میزنه در طرح‌های عمرانی قرار گرفته یا اینی که از بین رفته طبیعتا هم بهش یه عوضی تعلق میگیره خب جالب اینه که لسان قانون رو دقت بکنید در اختیار خودش نیست با میل و رغبت خودش تبدیل نکرده از روی ناچاری و به اصطلاح به حکم قانون این عمل صورت گرفته عمل تبدیل قانونگذار میگه اصل بر اینه که این قابل توقیف جزء مستثنیات نیست مگر اینکه مغرض شود قصد تبیین موضوع نخستین رو داشته یعنی اگر منزل بوده میخواد دوباره چی؟ منزل تهیه بکنه اگر وسیله نقلیش بوده وسیله نقلیه که باش امرار معاش میکنه نه هر وسیله وسیله امرار معاشش بوده الان دوباره وسیله همون وسیله مشابه همون وسیله امرار معاش رو تهیه بکنه پس ببینید قانون اولا شرط میگذاره این تبدیل شرطش چیه؟ زوج قانون باشه درسته؟ و بعد هم میاد میگه که چی؟ اصل برای اینکه این جزء مستثنیات نیست این اصل گذاری خودش خیلی حرفاها شما باید خلافش رو احراز کنید تصویر داره مگر اینکه چی؟ مهرد شد حالا شما میدونید احراز قصد چقدر سخته هر جا قانونگذار میگه شما قصد یه نفر احراز بکنید، نمیگم نشدنیه، شدنیه با قرائن، ولی موکولش کردن کار سختی. گفته اصل برای اینکه جز مستثنات دین نیست و مگر اینکه موقت شاید قصد همون طبیعی موضوع نخستی رو دارد. حالا اگر بیاد از روی اراده و اختیار بدونی که الزام قانونی باشه مستثنات دین رو تبدیل بکنه، آیا جز مستثنات دینه؟
چرا؟ چون مستثنیات دینی اصلا قابل توقیف نبوده که بخواد با فروشش فرار کنه. ببینید آقا این مال چون قابل توقیفه شما میفروشی که فرار کنی. از ما سوال شده، گفتم کسی که مستثنیات دینی میفروشه میشه بگیم که آقا قصد فرار از دین داشته؟ میگه اصلا همچنین اینجا مطرح نیست. مگر میشد بری توقیفش کنی که حالا بخواد بفروشه بری یک کار دیگه بکنه، مخفی بکنه، نتونه نخواد پرداخت بکنه؟ اون علت
بسته
مالا با توقیف بسته کنی
که
تو قانون نهی که
توقیف
کنی. آقا غیر قابل توقیفه مستثنیات دین رو نمیتوان توقیف کرد. مستثنیات ما داریم الان چی رو داریم میگیم؟ اونایی که مسئول از توقیف هم مستثنیات جای جای اون قانون به شما میگوید که شما مستثنیات دیگه رو نمیتوانید توقیف کنید. میدونم شما چی میخواید بگید. بعضی از اون تامین خواسته اومدن گفتن در مقام تامین خواسته میشه مستثنیات دیگه توقیف کرد. متوجهی؟ اونجا اومدن یه همچین حرفی بعضی ها زدن. اون حرف هم اشتباه است. اون حرف هم نادرسته. در جای خودش ما توضیح بدیم. الان اینجا جاش نه چی گفت آقا؟ ببینید اصلا دو مقوله جداست. ما گفتیم مستثنیات دین رو شما بفروشید اصلا نمیتونید تحت عنوان فرار از دین تحت تعقیبش قرار بدید. چرا؟ چون اصلا اینجا منتفیه. او تمام شد. تو بحثی کیفری، تو بحث کیفری مدرسی. سوال، حالا که فروخته، این وجه حاصل از فروش یا عوض حاصل از فروش که خودش جزء مستثنیات نیست، ها؟ این رو میتوان توقیف کرد؟ آیا این خود این مبدل و منه از اون این آیا جزء مستثنیاته؟ شما خودت کلاس قاضی رو کن. تفسیری دو در اون جایی که فروش به طور کلی تبدیل یک الزام بود از سر ناچاری بود با یه شرط و شروطی پذیرفته جزء مستثنیات باشه. حالا اونجا که اختیاری باشه چی میشود؟ قانون ساکته. شما خودت استنباط کن.
کاملا معلومه.
اینجا دیگه ما تردید نداریم. اینجا تردید نداریم. کبی که مستثنیات دین و فروغ تبدیل به پول گرفت، کب ما پول رو توقیف میکنیم. ما پول رو توقیف میکنیم.
من می‌خوام بگم که
یه خورده با زرس قاطع نمیشه توضیح داد، یعنی نمیتونه نمیتونه با زرس قاطع میشه مثل اولی از نظر چی؟ از نظر این که با زرس قاطع نمیتونیم جواب بدیم. مورد رو هم دیگه نمیست مجرده است که مورد قانون بگیریم نیست، اون بحثای انصاف و اینا رو بخواهیشون بگیریم هم به خاطر همون چیزی بود میشه مثل قضیه اول بگیریم. خب فکر میکنم راجع به این بند علف اون چرا که باید خدمتون بگم، یعنی اون مواردی که ابهاماتی که وجود داره و بعضا مطرح میشه رو عرض کرد.